ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما بار دیگر با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. همه پرسی قانون اساسی مصر امروز آغاز می‌شود. و کاترین اشتون می‌گوید به زودی به ایران می‌رود. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری شبانه و بامدادی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته با اعمال تحریم های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می دهد و می خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه وی به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. باراک اوباما که روز یکشنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرای شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنای آمریکا دیدار کنند. 58 عضو سنای آمریکا که 16 تن از آنها دموکرات هستند، موافقت خود را با تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت عدم پایبندی تهران به توافق ژنو اعلام کردند. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در همین ارتباط با اعضای کنگره دیدار کردند و جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه گفت اعضای کنگره به زودی گزارشی طبقه بندی شده از جزئیات توافق با ایران دریافت خواهند کرد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز می شود و فردا چهارشنبه پایان می یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از سرنگونی حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عمرو موسی وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع کنونی مصر گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در هفته‌های آینده به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون روز دوشنبه در جریان سفر خود به منطقه خلیج فارس با استقبال از دعوتی که از وی برای سفر به ایران انجام شده است، خواستار اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو شد و گفت اتحادیه اروپا اقدام‌های صورت گرفته از سوی ایران در این زمینه را بررسی خواهند کرد. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از کاترین اشتون دعوت کرده تا سفری به ایران داشته باشد. در پی توافق ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 قرار است بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به حالت تعلیق درآید. از جمله تحریم صنایع پتروشیمی، تحریم بیمه، حمل و نقل، مبادلات مالی، تحریم خودرو، تحریم طلا و برخی از تحریم‌های هوایی و قطعات یدکی برای هواپیماهای ایران. همچنین قرار است 4,200,000,000 دلار پول بلوکه شده ایران در 8 قسط در اختیار ایران قرار گیرد. فریدون زنگار در آغاز گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، از اهمیت تعلیق این تحریم‌ها برای روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج پرسیده است. کامران دادخواه:
این گشایش بسیار خوبیه، برای اقتصاد ایران بسیار مفیده از چند جهت. بسیاری از این طرفای معامله به ایران، مثلا سر نفتی، که نمیتونن زور بگن که بله ما بایستی مثلا خرید کم بکنیم، اگر این تخفیف و ندیم این کار نکنیم ما نمیتونیم بخریم، از این صحبت ها. این نیست. یه مقداری پول بلوکه شده ایران میاد، محدودیت هایی که در مورد خودرو بوده، در مورد پتروشیمی بوده، اینا برداشته میشه. اینا از این نظر به عنوان قدم اول بسیار 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 مفید برای ایران.
اقتصاد ایران در شرایط بسیار آشفته و نابسامانی قرار داره، همینطور که خود مقام‌های دولتی هم میگن. آزاد شدن این مبالغ پولی که ایران در خارج داره و یک مقدار محدود شدن فشارهایی که بر روی ایران و اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها بوده، چه تأثیری میتونه آنی بر گردش اقتصادی در جمهوری اسلامی با خودش همراه داشته باشه؟
از نظر به حساب میزان این پول اون مقدار نیست، از جهت اینکه یک خوشبینی ایجاد میکنه و این امید به اینکه مثلا میشه قراردادهای بهتری بست، میشه کارهای دیگه‌ای انجام داد، فواید زیاده. اقتصاد ایران به این ترتیب مسائلش حل نمیشه، مسائلش بزرگتر از اونه، بنابراین به اون مسائل باید توجه بکنه. واقعیتی نیست که این ماجرا چند تا زیرنویس داره.
این زیرنویس‌ها که شما مطرح میکنین چی میتونن باشن و چی هستند؟
چند تا زیرنویس هستش. یکی این است که این باید قدم اول تلقی بشه، واقعا ایران بپیونده به اقتصاد بین‌المللی، به اقتصاد جهانی. یعنی این یه قدم فقط اوله، یه قدم کوچک اوله. دومین مسئله این است که مشکلات اقتصادی ایران مقدار زیادیش داخلیه. به عنوان مثال این فساد عظیمی که دیگه همونطور که میدونید حتی مقامات خود دولت هم مسائل رو مطرح کردن. زیرنویس دیگه این است که در این ماجرا بایستی که مقامات ایرانی اصلاحات داخلی رو هم بهش توجه زیادی بکنن و وضعیت داخلی اقتصاد ایران درست بشه، وگرنه با این مسئله به تنهایی حل نخواهد.
آقای دادخواه، تا چه اندازه میشه این تعلیق تحریم ها و اصولا این رابطه با دنیای غرب در زمینه اقتصادی رو پایدار ارزیابی کرد؟
کشورهای در خارج از ایران از جمله عربستان سعودی و غیره در خود آمریکا مخالف این توافق ها هستند. در نتیجه آقای اوباما ناچار شده تهدید کنه که اگر چیزی بگذارین من به تو میگم. در داخل ایران هم منافع خیلی همون کسانی که در فساد دست دارن به خطر میفته و با این توافق ها مخالف هستن. بنابراین هر کدوم از این طرف ها میتونن یک کار کوچیک انجام بدن و یه مرتبه کار از دست افراد در بده. مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار مهمه و اگر بتونن سرمایه‌گذاری خارجی رو تشویق کنن و برگردونن خوبه، ولی البته اون مدت زیادی طول میکشه. از اون طرف ایران بایستی خیلی مواظب باشه قرارداد نامطلوبی نبنده. چند روز پیش صحبت این بودش که با روسیه در ازای فروش نفت کالا تحویل بگیرن. این بزرگترین اشتباهی است که ایران میتونه انجام بده.
کامران دادخواه، اقتصاددان در بوستون آمریکا و در گفتگو با فریدون زرنگار. و ما برویم سراغ روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی محمد زرقامی و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که ما دیگه ممنوع القلم و لیست سیاه نداریم، اما در این حال آقای جنتی گفته پیشتر در دولت گذشته فهرست سیاهی از نویسندگان وجود داشت که حتی اگر کتابهای اونها با قوانین جمهوری اسلامی هم منطبق بود باز هم اجازه انتشار به این کتابها داده نمیشد. عکسیه که روزنامه اعتماد محمد رضا عارف هست از چهره های اصلاح طلب که در دیدار با شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته که پرونده سال 88 باید در یک دادگاه بیطرف مورد بررسی قرار بگیره.
اما روزنامه اعتماد هم یک گفتگوی رو داره شهرام با مجتبی ذوالنور که جانشین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود در سپاه پاسداران، به ویژه در سال 88 که ناآرامی ها در ایران در جریان بود در پی اعتراض به نتایج انتخابات. چه نکات تازه ای رو این گفتگو در اصل به همراه داره؟
بله، در این گفتگو مجتبی ذوالنور نکاتی رو بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته اگر ما بپذیریم که همه جمعیتی که چه در 25 خرداد چه در 25 بهمن سال 88 و 89 در خیابان‌ها حضور پیدا کردن، به ویژه در 25 خرداد 88 از خیابان از میدان انقلاب تا میدان آزادی، به گفته ایشون آقای ذوالنور گفته در این صورت ما باید عذاب بگیریم اگر اونها رو ده انقلاب بدونیم، بلکه به گفته ایشون همه اونها مخالف جمهوری اسلامی نبودند و شماری از اونها فقط به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند. اما آقای ذوالنور نکاتی رو درباره دخالت سپاه در سرکوب‌های اعتراضات سال 88 هم بیان کرده. ایشون از جمله گفته نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نمیتونستن اعتراضات سال 88 رو جمع کنن و به همین دلیل با تصویب شورای عالی امنیت ملی سپاه وارد شد. در این حال ایشون گفته ما به نیروهای سپاه نگفتیم که برید مردم رو بزنید یا بکشید، بلکه به اونها گفتیم مردم رو بترسونید و اگر اتفاقی افتاده اون ناشی از خطای نیروها هست. علاوه بر این آقای زنور اشاره کردی که سپاه پاسداران نیروهایی رو ویژه سرکوب اعتراضات شهری آموزش داده و از اونها ممکن هست حتی به صورت لباس شخصی در شهرهای مختلف بر علیه تجمعات مردم استفاده بکنه.
شرق هم صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو با تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره محور توجه قرار داده، به ویژه درباره فیسبوک.
بله، روزنامه شرق هم از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که حدود 4 میلیون ایرانی عضو فیسبوک هستند. ایشون گفته ما تلاش میکنیم که محدودیت استفاده از فیسبوک در ایران رو برداریم. علاوه بر این ایشون گفته که ما تلاش کردیم در این 5-6 ماه گذشته در دولت آقای روحانی که هیچ روزنامه‌ای توقیف نشه. عکس یک روزنامه شرق هم خود حسن روحانی هست، رئیس جمهوری اسلامی، که گفته بگذارید فضا باز شود.
روزنامه شهروند زندگی و کار پشت درهای اوین رو به عنوان تیتر اصلی همراه با یک عکس برگزیده.
بله، این روزنامه گزارش مفصلی امروز داره درباره کارگاه‌های اشتغال زندانیان به ویژه در زندان اوین. تیتر یک روزنامه شهروند هم سخنان معاون سازمان مدیریت بحران ایران هست که ایشون گفته در حال حاضر 10 میلیون ایرانی در بافت‌های فرسوده و پرخطر زندگی می‌کنند.
و پروژه عبور از روحانی، این تیتر اصلی روزنامه آرمان که با عکسی از محمد رضا باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی همراهه.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات محمد رضا باهنر. آقای باهنر از چهره‌های اصولگرا هست. بعد از مرگ آقای عسکراولادی، ایشون به عنوان رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری انتخاب شده و علاوه بر اون نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست در حال حاضر. ایشون اونطوری که روزنامه آرمان نوشته روز گذشته طی سخنانی گفته که از همین حالا در اردوگاه اصلاح طلبان بحث عبور از حسن روحانی شروع شده و اینکه چه کسی ترکیب مجلس آینده رو در دست بگیره. البته آقای باهنر سعی کرده از محمد رضا عارف هم به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاح طلبان برای ورود به مجلس و نشستن بر کرسی احتمالی ریاست مجلس نام ببره. اما روزنامه آرمان نوشته که این اظهارات روز گذشته آقای محمد رضا باهنر هدفش اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان و آقای حسن روحانی و دولت ایشون بوده. این روزنامه اشاره کرده که در ماه‌های گذشته چهره‌های مختلف اصلاح طلب گفتگوها و اظهاراتی داشتن در تایید دولت آقای روحانی و همه اونها تاکید کردند که هیچ اختلافی با آقای روحانی و دولتش ندارن و از این دولت حمایت می‌کنن. آقای محمد نهاوندیان هم روزنامه آرمان از قول ایشون که رئیس دفتر آقای حسن روحانی هست نوشته که 30 سال زمان لازم داریم تا پروژه های عمرانی که در دولت های گذشته کلید خورده رو تکمیل کنیم. یک گزارش هم درباره خداحافظی احتمالی محمد تقی مصباح یزدی از جبهه پایداری روزنامه آرمان منتشر کرده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اما سوال روز این است که در مورد این توافق هسته‌ای اخیر شما چگونه فکر میکنید؟ در این ارتباط می توانید دیدگاه های خود را به روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید که از در برنامه های رادیویی خوانده شود. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112، کد جمهوری چک 2042، کد شهر پراگ 02 و شماره 21-12-21-12. شما می توانید دیدگاه های خود را در ارتباط با توافق هسته‌ای اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق البته مقدماتی ژنو در این ارتباط دیدگاه خود را ضبط کنید. با اعلام ساعت 9:14:55 فشرده خبرها را ساعت 9:30 با آگاهی می‌رسانیم.